بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 163، سطر نهم. و ایزن شأن الفاعل اعطاء ذات الشیء بالجعل البسیط كما قال سبحانه اعطا کل شیء. بحث در این داشتیم که خداوند ممکن نیست به موجودی ظلم کند، چه در ایجاد اون موجود و چه در پروراندن اون موجود. این رو با بیانات مختلف ثابت کردیم. حالا بیان دیگری رو مطرح میکنیم. بیان دیگر طبق مبنای خودشونه که اصالت الماهوی هستند. با مبنای اصالت ماهیت مطلوبشون رو نتیجه میگیرن. میفهمن که فاعل ماهیت رو به جعل بسیط جعل میکنه و چنین نیست که برای ماهیت جعل مرکب داشته باشه که وجود رو بهش عطا کنه، بلکه او رو جعل میکنه، یعنی خود او رو جعل میکنه، نه وجود رو برایش جعل کنه. سلام علیکم. خودش را جعل میکنه و با جعل ماهیت وجود هم تابع ماهیت میشود و لازم و همراه لایزال. این مقدمه اول که ماهیت جعل میشود از طرف فاعل. مقدمه دوم این که ماهیت واحده رو نمیشه کم کرد و زیاد کرد. دوتا ماهیت ممکنه یکی کم باشه یکی زیاد باشه. مثلا ماهیت فرد کمه، ماهیت انسان بیشتره. اون ماهیت قوی تره، این ماهیت ضعیف تره. دوتا ماهیت که با هم مقایسه کنیم میشه بگیم یکی زاید داره یکی ناقص داره. اما ماهیت واحده رو نمیشه کم و زیادش. مثلا ماهیت انسان تنها رو اگر کمش کنه میشه یه چیز دیگه، زیادش هم کنه میشه یه چیز دیگه. ماهیت واحد قابل زیاده و نقیصه نیست. اینم مقدمه دوم. پس مقدمه اول این بود که ماهیت جر میشود، نفس ماهیت جر میشود، نه وجود برای ماهیت جر شود. مقدمه دوم اینه که ماهیت رو نمیشه کم یا زیاد جلب کرد. اگر بخوان ماهیت انسان جلب کنن فقط باید همین باشه، غیر از این دیگه نمیشه. غیر از این اگر بخوان جلب کنن انقلابه و یه ماهیت دیگره. نتیجه میگیریم که جعل این ماهیت که به طور بسیط انجام میگیره فقط باید جعل همین ماهیت باشه، راه دیگه نیست. پس خداوند اگر این ماهیت رو جعل کرد ممکن نیست که کم بذاره ازش تا ظلم اتفاق بیفته. او ماهیت رو جعل میکنه چون منظور جعل ماهیت مثلا انسانه و ماهیت انسانم بر همین حد باشه دیگه همین رو جعل میکنه. وقتی همین جعل شد معنی نداره بگیم به ظلم کرده. اگر بخواد همین موجود بشه با همین جعل باید موجود بشه. چیزی دیگر است که اگر میخواست موجود بشه جعل دیگه داشته. اگر میخواست کمتر از این ماهیت بیافرینه خب یه چیز دیگه آفریده بود، یا بیشتر از این ماهیت میخواد بیافرینه یه چیزی دیگه میافرینه. اگر بخواد این ماهیت آفریده شود فقط باید همین آفریده بشه و راه دیگه نیست. بنابراین اصلا تصور نمیشه که خدا به این ماهیت ظلم کرده باشه، یا آفریده داشته یا نیافریده. اگر آفریده همینه. پس ماهیت نمیتونه کم و زیاد باشه. مثلا تصور ظلم در جعل ماهیت معنا نداره. تصور نمیشه که ماهیتی بخواد جعل بشه و کم گذاشته بشه. اگر بخواد کم گذاشته بشه این ماهیت جعل نشده. اگر این بخواد جعل بشه همینقدر جعل میشه و بهش هیچ وقت ظلم امکان نداره که بشه. پس در ماهیت ظلم راه نیافت، در جعل ماهیت.
این مقدمه اول رو میشه، این مقدمه خود مقدمه دوم که حالت میکنه در ماهیت
اگر جهل رو در وجود قرار بدیم، مقدمه اول هم احتیاج داریم. مقدمه اول که جهل در ماهیت احتیاج داریم، زیرا اگر جهل رو در وجود قرار بدیم، ممکنه کسی بگه مثلا این وجود زاید به تبعش این ماهیت میاد. خداوند ممکن بود که این وجود رو زاید قرار بده برای ماهیتی، حالا جهل بسیط رو نگیم، جهل مرکب رو بگیم، اصالت ماهیت و اصالت وجود رو حالا بعدا مقایسه کنم. الان ما در مقدمه اول دو تا ادعا داشتیم، یکی اینکه ماهیت جهل میشه، یکی هم اینکه به جهل بسیط جهل میشه. دو تا ادعا داشتیم. مگه بخوام مخالفت کنیم، یا باید بگیم وجود جهل میشه، یا قرار قبول کنیم که ماهیت جهل میشه، منطقه جهل مرکب جهل میشه. حالا هر دو باید حساب کنیم، چون شما فهمید به این مقدمه اول احتیاج نداریم. ما باید ببینیم اگر این مقدمه اول نگیریم، یکی از اون دو تا دیگه میاد دیگه، یا اصالت وجود میاد یا ترکیب جهل میاد. هر دو رو حساب میکنیم ببینیم مزاحمت دارن با استدلال ما یا ندارن. اما جهل رو اگر جهل ترکیبی بگیرید، ماهیتی میاد بعد وجود براش جهل میشه. حالا ماهیت هم اگر جهل بشه که همین حرفی که الان میزنه، بعد وجود براش جهل کنن، بحث وجود هم بعدا مطرح میکنن. اما اگر بگیم که ماهیتی هست، وجود براش جهل میشه، چنانچه معتزله قائله، معتزله همین میگن میگن ماهیت ها به عنوان شیء ثابت در ازل هستن و آفریده نمیشن. خداوند وجود رو براشون میآفرینه، جعل وجود میکنه. بعضی از این ماهیت های ثابت به وجود خارج میشن، بعضی هاشون هم همچنان در حال ثبوت میمونن و مدعی هستن که بی نهایت ماهیت در مقام ثبوت هست، در عالم ثبوت هست. بعضی از این بی نهایت وارد در وجود میشن، بهشون وجود عطا میشه که اونها ماهیت ها رو و یا ثبوت ماهیت ها رو معلول نمی کنند، ازلی می کنند، ازلی به ذات هست. این اصلا کسی در اون دخالت نداره، فقط فاعل وجود عطا می کنه. این میشه جهل مرکب. حالا شاید هم اسمش نتونی جهل مرکب بدیم، که خود اون ماهیت جهل نشده، وجود داره براش جهل می شود. همین که میگیم برایش جهل می شود، شاید بتونیم بشونی جهل مرکب. بله؟ سیروره؟ شاید سیرورت اهم از این باشه، شاید اهم باشه، ولی خب اینم سیرورت هست. چرا من عرض میکنم که ماهیت رو، جعل مرکب رو اینطوری بیان کنیم؟ چون اگر ماهیت جعل شود بعد وجود برش جلد بشه، دوباره مقدمه اول ما زنده میشه. مقدمه اول این بود که ماهیت جلد میشه. ما میخوام یه کار کنیم که جلد مرکب باشه و ماهیت جلد نشه، لذا رفتیم سراغ حرف معتزله. خب حالا اگر وجود رو جلد کرد برای ماهیت، این ماهیت ثابته، بعد وجود بهش داده میشه، وجود کم بگید، وجود زاید بگید، این ماهیت ثابت موجود میشه، انقلابی که ماهیت رخ نمیده، یا خود وجود بیشترش میشه، یا وجودی کمتر، ماهیت دست نمیخوره که ماهیت ثابته، به جعل جائل که نیست. یعنی اینطور نیستش که جائل بخواد این ماهیت رو تنظیم کنه، این ماهیت تنظیم شده هست. اگه وجود کم بهش بدید موجود میشه، وجود زیاد بهش بدید موجود میشه. اینجا جای کم و زیاد دادن هست، لذا احتمال ظلم ممکنه پیش بیاد. ایشون میگه ماهیت مجهوله به جعل بسیط، یعنی اصلا ماهیتی نیست، خود فاعل میخواد ماهیت درست کنه، ماهیت رو تنظیم کنه. وقتی اینجا دیگه نمیتونیم بگیم ماهیت یه خود بیشترش کنه یه خود کمترش کنه، کمتر و بیشتر انقلاب ماهیت درست میکنه. پس باید ماهیت رو در همون حدی که هست ایجاد کنه، جعل کنه. توجه میکنید؟ پس جهت مرکب اگر بشه استدلال ما به هم میریزه. ما میخوام کار بکنیم که ماهیت همین باشد که از چیزی اضافه کم نداشته باشه تا ظلم تصور نشه. حالا اگر ماهیت خودش ثابت بود در ازل، ماهیت ثابتی که نمیشه عوضش کرد، وجودی بیشتر بهش بدیم موجود میشه، وجودی کمتر بهش بدیم موجود میشه. در هر دو حال این ماهیت با همین حدی که هست موجود میشه. اونتا کم و زیاد دادن در اینجا راه پیدا میکنه و احتمال ظلم و تصور ظلم پیش میاد. ماهیت ها هستند، هستند یعنی ثابتند، بعد وجود بهشون عطا میکنید. شما تو ذهنتون ظاهرا ثبوت وجود یکی دارید میگیرید. معتزله این کار نمی کنه، معتزله میگه این ثابته، بعد وجود بهش عطا میکنیم که ظاهرش کنیم. کار وجود اینه که ماهیت در عالم ثبوت رو میاره تو عالم وجود ظاهر میکنه. حالا بیشتر بهش دادید، خب نور بیشتر دادید ظاهرترش کردیم، کمتر بهش بدیم نور کمتر دادیم باز در حد خودش ظاهرش کردیم. تصور میشه که وجود کم و زیاد میشه، چون دیگه این وجود ماهیت عوض نمیکنه. ماهیت چیزی حاصل شده ثابت شده، عوض هم نمیشه. وجود کمتر بشه دیگه وجود بیشترش بدی، غرق در نور وجودش کنی یا وجود رو بر رویه ظاهریش وارد کنی، بالاخره موجود میشه. نه تو الان وجود جای کم و زیاد هست. در این استدلال که مرحوم قاضی سعید میخواد بکنه، میخواد جای کم و زیاد رو ببنده، راه رو برای کم و زیاد ببنده. وقتی راه برای کم و زیاد بسته شد دیگه اصلا ظلم تصور نمیشه. نمیشه گفت کم داده زیاد داده، اصلا جای کم و زیادی نیست و ظلم تصور نمیشه. اما اگر ما جعل و جعل مرکب گرفتیم و مبنای متصله رو قبول کردیم، احتمال ظلم هست، یعنی راه برای ظلم بازه، چون کم و زیادی راهش باز میشه. وقتی راه کم و زیاد باز شد و گفته میشه چرا به این کم داده و زیاد داده، پس در صورتی که ما جعل و مرکب بگیریم مشکل هست. بنابراین مقدمه اول رو که میگوید ماهیت به جعل و بسیط جعل میشود باید حفظ کنیم. اما بنابر اصالت وجود اگر وجود جعل شود و ماهیت به اندازه وجود بیاید، که غالبا قائل به اصالت وجود هم همین میگه، اینجا هم باز کم و زیاد راه نداره. یعنی چه بگیم وجود اصیله، چه بگیم ماهیت اصیله، همونطور که اشاره میکنید این مقدمه دخالتی نداره. در هر صورت چه ماهیت جعل بشه همینه، چه وجود جعل بشه چون ماهیت تابعشه و به اندازشه همینه. وجود یه خود بیشتر کنید ماهیت عوض میشه، وجود یه خود کمتر کنید ماهیت عوض میشه. یعنی اصالت وجود با اصالت ماهیت در این مسئله فرق نمی کنه، مگر اینکه ماهیت رو با وجود همسان نگیریم، که ظاهرن اصالت وجودی اینو نمیده. ماهیت با وجود همیشه همسانه. بنابراین چه بگوییم ماهیت جعل شده، چه بگیم وجود جعل شده، فرقی نمی کنه. منتها مرحوم قاضی سعید چون طرفدار جعل ماهیت مبنی خودش رو ذکر کرده، نه حالا مقید کند دلیلش را به اصالت ماهیت، چون اصالت الماهیتی بوده اینطوری مطرح کرد. حالا اصالت الوجودی هم میتونه همین دلیل رو مطرح کنه، منتها به دیده دیگر. بله ماهیت امر عدمی میدونن، اصالت الوجودی ها ماهیت رو امر عدمی میدونن یا جعل طبعی بشتر دارن، جعل طبعی یا جعل بدره. پس مقدمه اول احتیاج هست، منتها فرقی نمی کنه به مبنای اصالت الوجودی باشد یا مبنای اصالت الماهوی باشه. ولی چون مرحوم قاصد اصالت الماهوی هست و جعل رو مربوط به ماهیت میکنه، این مقدمه رو به این صورت بیان کرده. ولی اصالت الوجودی مقدمه اول می آورد به اون صورت می آورد. الان ما تو بحث بعدیمون که من میخواستم ادامه بدم، اگه اشکالم پیش نمیاد ادامهش میدادم، تو بحث بعدیمون همین وجود مطلق خواهیم کرد. یعنی الان بعد از اینکه من از جواب سوال فارغ شدم وارد همین بحث میشم که آیا میشه وجود کم و زیاد کرد؟ یعنی بر مبنای اصالت الوجودی هم حرف میزنیم. پس معلوم میشه استدلال اختصاص به اصالت الماهوی بودن نداره، و فرض اصالت الوجودی بودن هم جاری میشه. فقط باید جعل رو جعل بسیط بگیریم، جعل مرکب نگیریم، یعنی مبنای متضرر رو اینجا نگیریم. یه مبنای متضرر رو بیاریم، استدلال رو میگیم مقدار مختلف میشه. خب حالا بعد از جواب سوال من مطلب ادامه میدم. مرحوم قاسمی فرمود در ماهیت کم و زیادی راه نداره، پس اگر ماهیت جلب شود معنا نداره که زیاد جلب بشه یا کم جلب بشه، اصلا جای سوال نیست که این ماهیت چرا این مقدار جلب شده. خب برای این که این ماهیت باشه باید این مقدار جلب بشه، دیگه جای سوال نیست. و این که لا یسأل عما یفعل همینه، حالا بیانی که ما داریم میکنیم یا یه مصداقش همینه. اما وجود چی؟ آیا میشه وجود رو کم و زیاد کرد؟ وجود رو ما تابع ماهیت میگیریم چون اصالت الماهوی هستیم. میشه وجود رو کم و زیاد کرد یا نه؟ بنابر اصالت الماهیه یا بنابر اصالت الوجود میشه وجود رو اضافه داد یا نه؟ الان بحث ما در وجوده، در ماهیت بحثمون تموم شد، در وجود این بحث داریم که میشه اضافهش کرد یا نه. فرق هم نمی کنیم چه اصالت الماهوی باشیم چه هستیم، چه اصالت الوجودی باشیم. من که میگم که هستیم به زبان مرحوم قاسمی رفت میزنم، خودم نظر نمیدم که حالا اصالت وجودی هستیم یه سرزان آوری. من فقط میخوام مطالب توضیح بدم، هیچ وقت نظر خودم رو نقل نمی کنم، همه رو به گردن نویسنده ها میدازم، خودم راحت کرد. یا میگم قواعد اینطور اختزا میکنم یا میگم علما اینطور گفتم. بله، بنابراین که ما وجود رو لحاظ کنیم، می فرماید که وجود رو یا زاید می دیم یا ناقص. اگر وجود زاید داده شود باز ماهیت عوض می شود، چون وجود و ماهیت همسان همه، یکی قالبی است که دیگری رو در اون قالب می‌بینن، پس این دوتا با هم تفاوت ندارن. اگه وجود رو اضافه کردیم ماهیت اضافه میشه. شما وجود انسان با وجود فرس ملاحظه کنید، اون وجود فرس محدودتره، وجود انسان وسیع‌تره، اون ضیق‌تره، این وسیع‌تره. وقت اون رو قالب قرار بدیم برای ماهیت فرس، اینو قالب قرار بدیم برای ماهیت انسان. حالا اگر وجود فرس رو اضافه کردیم، قالب رو بزرگتر گرفتیم، دیگه ماهیت فرس تو شیخه نمیشه، ماهیت انسان تو شیخه نمیشه. پس باز وجود اگر اضافه بشه ماهیت منقلب میشه، این ماهیت دیگه این ماهیت نمیشه. برای اینکه وجود این ماهیت جعل کنه، اصالت الوجودی میخوام حرف بزنم، بنابراین که بخواد برای اینکه وجود این ماهیت رو بخواد جعل کنه، باید وجودی در قالب همین ماهیت بیافرینه، قالب با قاف، یعنی وجودی بیافرینه که قالب بشه و ظرف بشه برای این ماهیت. نمیشه اضافه بیافرینه، اضافه بیافرینه این ماهیت دیگه ماهیت نیست. پس اینجا هم دیگه جای ظلم نیست، تصور ظلم نمیشه. وقتی میخواد این ماهیت یعنی این انسان درست بشه، باید این مقدار محدود از وجود داده بشه. حالا اگه کم داد زیاد داد میشه ماهیتی دیگه، و اگر اینو داد دیگه سوال نکنید چرا کم داد، چرا اضافه نداد، چون میخواست اینو بیافرینه و این اگر بخواد آفریده بشه باید وجودش هم مقدار باشه. پس در این صورت هم دیگه ظلم تصور نمیشه، اگر بخواد اضافه بده نمیشه. حالا اگه ناقص بده چی؟ میفهمد اگه ناقص بده دو حالت اتفاق میفته، یا با همون وجود ناقص این ماهیت خاص که منظورشه موجود میشه، یا موجود نمیشه. اگر موجود شد معلوم میشه ناقص نداده، درست داده، ما فکر میکنیم ناقص داده، ولی ناقص که نمیتونه این ماهیت رو موجود کنه. هرچی هم وجود قالب است برای ماهیت، وقتی وجودی داده شد و این ماهیت توش ریخت و همین ماهیت هم شد، معلوم میشه که این وجود ناقص نبوده، بلکه در حدی بوده که میتونسته این ماهیت رو به وجود بیاره. و اگر این ناقص نتونست ماهیت رو وجود کنه، خب اصلا ایجادی نشده که ما سوال کنیم چرا کم ایجاد کرده، چرا این ایجاد کرده یکی دیگر ایجاد نکرده، اصلا ایجاد نشده. ما میگیم که مثلا فرض کنید این وجود رو داد که انسان ایجاد بشه، فرس ایجاد شد، پس انسان هنوز ایجاد نشده دیگه. سوال نداره که به انسان ظلم شد یا نشد، نیومده که به انسان ظلم شد. پس اگر وجود ناقص بده، این وجود ناقص یا کافیست برای حاصل شدن ماهیت یا کافی نیست. اگر کافی هست که معلوم میشه ناقص نبوده، اگر هم کافی نیست که اون ماهیت موجود نمیشه دیگه. بس سوال هم نمیشه که این ماهیت چرا کم بهش دادی، اصلا نیومده که بپرسیم کم داری یا زیاد. اگر هم وجود زاید باشه که گفتیم ماهیت منقلب میشه، پس وجود هم نمیشه کاری کرد. تا اینجا بیان کرده بودیم که ماهیت نمیشه کاری کرد. اگر میخواد ماهیت این باشد باید این باشد، کم و زیاد نداره. وجود هم همینه، وجود هم همینه. اگر بخواد وجود، وجود این ماهیت باشه، کم و زیاد در نمیشه. پس نه در ماهیت کم و زیاد داریم، نه در وجود کم و زیاد داریم. لذا جای سوال نیست که چرا کم دادی. چرا کم دادی یعنی به مقدار لازم ندادی و ظلم کردی. اصلا جای سوال نیست و ظلم تصور نمیشه. مطلب روشنه. البته این بحثی که ما در وجود کردیم فرق نمی کنه چه وجود رو اصیل بدونی چه وجود رو تابع بدونی که خودشون تابع نیست. در هر صورت این بحث هست که یا وجود رو زاید میده یا ناقص میده. در صورت اینکه ناقص بده، یا این وجود کافی یا کافی نیست. تمام مباحث اینجا مطرح شد. ما فهمیدیم که ماهیت جر می شود، وجود هم به تبع می آید. نه در ماهیت ظلم راه دارد، نه در وجودی که تابع آن آمده. اصلا ظلم راه نداره که بعد سوال کنی و اعتراض کنی. میمونه عوارض، عوارض اشیا. عوارض اشیا دو قسم میشن. این اجازه بدیم وقتی رسیدم توضیح بدم. الان ما فقط ماهیت و اشیا رو و وجودشون رسیدگی کردیم. دیدیم که اصلا ظلم در این ماهیت یا وجود تصور نمیشه. بریم سراغ عوارض، بعدا ان شاء الله رسیدم عرض میکنم هر دو قسمش رو مطرح میکنم. عوارض مطلقا ولی دیگه عوارض کمالات یا گاهی مانع کمالات، اگه عارض مفارق باشه، عارضی باشه که از بیرون بیاد گاهی میتونه مانع باشه. اما عارضایی که از اول هستن همه کمالی هست. صفحه 163 هست این سطر نهم. و ایزن یعنی بیان دیگر برای اثبات این که ظلم در کار خداوند راه نداره، تصور نداره. شأن الفاعل اعطاء ذات شی، نه اعطاء وجود شی. شأن الفاعل اعطاء ذات شی، اصالت المعویه. میگه خداوند ذات شی رو عطا میکنه، نه وجود شی رو عطا کنه و نه وجود به شی عطا کنه. نه وجود عطا میکنه، نه وجود رو به شی عطا میکنه. این که گفت اعطاء ذات شی یعنی وجود رو عطا نمی کنه. بعد میگه بل جعل الوسیط یعنی وجود رو به شی عطا نمی کنه، بلکه خود شی رو جعل می کنه. جعل هم جعل وسیطه، یعنی اینطور نیستش که وجود رو به شی عطا کنه، بلکه خود شی رو به جعل وسیط جعل می کنه. بعد وجود به تبع حاصل میشه. کما قال سبحانه او اعطا کل شی، نفرموده اعطا کل شیء وجودا، نفرموده به هر چیزی من وجود دادم، بلکه فرموده خود شیء رو عطا کرده، خود شیء رو عطا کرده. اعطا کل شیء یعنی خود شیء عطا شده، نه وجود شیء عطا شده یا وجود به شیء عطا شده. از این آیه صلات المایان به دست یعنی خود شیء عطا شده. البته اصالت ماهیت با جعل ماهیت فرق میکنه ها. اگرچه هر دوم به هم مربوط میشن ولی فرق میکنه. اصالت وجود به معنای این است که حالا ماهیت جعل شده یا وجود جعل شده، آثار مال وجوده، آثار خارجی مال وجوده، هر کدومشون جعل شده باشن باشه. حالا این موجود بالاخره ماهیت داره و وجود داره، ماهیت جعل شده یا وجود جعل شده. وقتی جعل شده آثار مال وجوده، مثلا تو وجودی این میگه آثار مال وجوده. بعد تو بحث جل میگه وجود هم جل شده، همونی که صاحب آثار جل شده. اصالت المحابی میگه نه، آثار مال ماهیته. بعد در باب جل میگه ماهیتا جل شده، مخالف هم یعنی شاید نباشه کسی که کسی نباشه که بگه اصالت مال مثلا وجوده، جعل مال ماهیته. اینو شاید کسی نگه، ولی اگه بگه قابل تصور هست که بگه ماهیت رو جعل کرده، وجود به تبع آمده، این وجوده که به تبع آمده آثار رو آورده و وجود میشه اصیل، ولی یه مجعول نیست. در اصلا اینا دو بسن، اگر چه عرض میکنم اینا به هم مربوطن، کسی اصالت وجودی باشه مجعول هم وجود میدونه، و کسی اصالت المحابی باشه مجعول هم ماهیت میدونه، ولی قابل تفکیک هستن. قابل تفکیک به این معنا که بگیم ماهیت جعل شده، وجود به تبع آمده و آثار همین وجود تبعی آورده، چون بالاخره وجود آمده، نمیشه وجود نیامده. فقط اونایی که ماهیت رو مجعول میدن میگن وجود لازم نیست جعل بشه، ولی وقتی ماهیت جعل شد وجودم میاد. به قول مرحوم لاهجی در شوارق میگه وجود برای ماهیت حقیقت دارد، وجود برای وجود حقیقت ندارد. اصالت الماهی بودن اینطور توضیح میده، خیلی توضیح خوبیه. میگه که وقتی ماهیت جعل بشه واقعا این ماهیت در خارج موجوده، ماهیت در خارج موجوده، یعنی در خارج وجود دارد، و در خارج وجود دارد این وجود واقعیه، اما وجودش در خارج وجود ندارد. تعبیرشون اینه که تعبیر خیلی رساییه، وجودش در خارج وجود نداره، ولی همون که شیخ اسلام میگه تسلسل داره، ولی وجود قبول داره که در خارج هست، اونطور وجود ماهیت، نه وجود وجود، وجود وجود ممکنه، ولی زب برای وجود اصالت قائل نیست، ولی اگه اصالت داشت وجود داشت، خود وجود وجود داشت. ایشون میگه نه، ماهیت وجود داره، یا به تعبیری ماهیت وجود برای ماهیت هست، نه وجود برای وجود، یا به تعبیر دیگه این وجود ماهیت در خارج هست، نه وجود وجود. اینا تعبیرات مختلف از یه مطلبه که اصالت ماهیه بودن رو ایشون معنی میکنه، معنی خیلی خوبی میکنه. در کم نوشته شما به این خوبی اصالت ماهیه رو، تفسیر اصالت ماهیه یا اصالت وجود میدونه. شیء معنی ماهیت، شیء یعنی ذات، شیء یعنی ذات، مگر اینکه شیء رو دیگه آن بیره شامل وجود هم دیگه. برای دیگه اصالت الوجودی هم این آیه رو خوندن، شیء رو آن گرفتن، بله شیء رو آن گرفتن، ولی ظاهر آیه اصالت ماهیت یعنی جعل ماهیت، اصالت ماهیت نمیگم جعل ماهیت. حتی کل شیء، شیء اطلاق میشه بر ذات، بر وجود، مگر به معنای وسیعش بگیرید شیء گفته میشه، بر وجود شیء گفته میشه، ولی اون چی که تبادر میکنه از شیء ذات، اینو مگر وسیعش کنه، که البته مثال تو بگیده وسیع میکنه، حتی کل شیء یعنی حتی وجود کل شیء، حتی کل وجود را. ولی خب ظاهرا حالا اگه بحث اصالت وجودی اصالت ماهی مطرح نبود شما از این آیه چی میفهمیدید؟ حتی کل شیء یعنی حتی هر چیزی را، هر چیزی را خلق کرد، هر چیزی را خلق کرد یعنی وجود را. خیلی بعید زنده بودی، بله یعنی همین اشیا را، یعنی اشیا را آفری، بله نه نه جهلشو میگم اصالت چه کار ندارم، جهلشو خدا میگه من شیء رو جهل کردم، عطا یعنی جهل کردم، نه شیء رو جهل کردم، نه شیء موجود رو جهل کردم، شیء موجود که جهل نکرده، شیء رو جهل کرده، همون جهل بسیط رو میگه، اما شیء اون درست، ولی شیء از شیء تبادر میکنه ذات، تبادر میکنه ذات. شما بعد که میاد تو بحث فلسفی شیء رو وسیع تر میکنید که وجود شامل بشه و شامل هم میشه. میخوام عرض کنم همینطوری به آیه رو ملاحظه کنید، نه به دید فلسفی که شی توسعه پیدا کنه، همینطوری ملاحظه کنید عطا کل شی یعنی عطا کل ما. نمیخوام بگم این آیه شامل وجود نمیشه، میخوام بگم ظاهرش در وجوده، در ماهیت. کما قال سبحانه او عطا کل شی لکن یتبعها الوجود و یلزمها. این ضمیر یتبعها به ماهیت برمیگرده یا به ذات شی که در اینجاست برمیگرده، فرق نمی کنه، ذات هم ماهیته. لکن یتبع او این ذات اعطا شده را، یتبع او وجود، اون وقت نه تابعی که بتواند جدا شود، بلکه تابعی که غیر منفک است. نظام میگه و یلزمها، یعنی این وجود لازم اون ذات هم هست، از اون ذات منفک نمیشه، تابع لازمه، نه تابعی که قابل منفک باشه، قابل انفکاک باشه. کما قال بعد از ذلک خلقه ثم هده. ظاهرا مرحوم قاضی سعید از این جمله خلقه ثم هده فقط خلقه شو اراده کرده، به هده کار نداره، چون هدا یعنی وسائل هدایت و وسائل به کمال رسیدن رو بهش داد. این الان ربطی به جعل ماهیت نداره. اون خلقه منظور مرحوم قاضی سعید، اعطا کل شیء خلقه، خلق یعنی ایجاد، خلق یعنی اعطای وجود. اول شی رو عطا کرد، بعد خلقه، یعنی وجود به تبع آمد. این کلمه خلقه همون تابعیت وجود رو داره بیان میکنه. عطا کل شیء دیگه، اگر وجودی لازم نبود، فقط همون اعطا کافی بود، دیگه پرسش خلقه نمیامد. اما پسر خلقه هو آمده، یعنی وقتی عطا کرد شی رو، خلق کرد اون شی رو، خلق کرد یعنی چی؟ یعنی وجود به تبع آمد، به طور لازم آمد. حالا صحب میکنه که این شد مخلوق، مخلوق شد یعنی چی؟ یعنی وجود گرفت، وجود بهش نداد، خودش رو داد، اما وجود گرفت. وجود گرفت یعنی عطا، بعدم خلقه هو، و نگفت ثم خلقه هو، عطا کل شی خلقه. بعد میگه علا صیغت الماضی. این علا صیغت الماضی دو معنی داره، یکی این که خلقه نخون، اعطا کل شیء خلقه، به صیغه ماضی بخون، نمیخواد مطلبی رو ازش استخراج کنه، میگه به صیغه ماضی بخون، خلقه بخون، خلقه نخون. چون اگر خلقه بخونی اصالت الوجودی میشی، اعطا کل شیء خلقه، به هر چیزی خلقش را داد، اصالت الوجودی میشی، گذشت از این جعل مرکبی میشی. یعنی میگه اعطا کل شیء خلقه، یعنی اعطا کل شیء وجوده، به هر شیء وجودش را داد، وجود را داد، یعنی جعل مرکب، در اون که جعل مرکب نیست. پس به صیغه ماضی بخون، کل شیء اعطا کل شیء خلقه، شیء رو عطا کرد، خلقه، نه عطا کل شیء خلقه، عطا کل شیء خلقه، عطا کرد، عطا کرد، خلقه، یعنی وجودم به دنبالش آمد. این یه معنی برای علی صیغت الماضی، که به مصدری نخونه تا جعل مرکب دست بیاد، بلکه به صیغه ماضی بخونه. معنای دومی هم داریم که البته هر دو معنی با هم اراده بشن بهتره. معنای دوم اینه، به صیغه ماضی بخون تا با اعطا کل شیء همزمان شود، زیرا که لازم و ملزوم همزمان هم. به صیغه ماضی بخون تا وجود با ماهیت همزمان شود و لازم و ملزوم شود. اگه صيغه صيغه مضارع بود، اول عطا بود بعدها وجود بود، این وجودی که بعدها میاد دیگه لازم ماهیت نبود، چون لازم ماهیت از ماهیت منفک نمیشه، از همون اول باید باشه، معنا نداره که در مستقبل بیاد. پس به صيغه ماضی بخون تا لزوم وجود نسبت به ماهیت به دست بیاد. عرض کردم اگر هر دو منظور رو از علی صيغه الماضی در این عبارت داشته باشیم بهتره. اینطور بگیم خلقهو نخون تا جلبش جل مرکب، بلکه خلقهو بخون به صيغه ماضی. همچنین صيغه به صيغه ماضی گفته، به صيغه مستقبل و امثال ذلک نگفته، تا بفهماند که اعطا با خلق در یه زمان بودن، با هم بودن. پس وجود با ماهیت با هم بودن، یعنی یکی لازم بود یکی مرزوم، عرض مفارق نبود که بتونه بعدن بیاد، بلکه از همون هم بود. بله اگه خلقهو بخونی، خلقهو بخونی، بله ملازمه هست، منتها جل جل مرتب میشه.
یعنی پس این نکته که بخواهی ملازمه باشی یا ملازمه نفهمی با هر صورتش جل میشه،
که خلقهو بخونیم که خلقهو، بله جمع میشه. من تو عرض میکنم اون یه بهره ای داره، این یه بهره ای دیگه. علی صيغه الماضی من دو جور معنا کردم. علی صيغه الماضی گفت یعنی خلقهو نگفت، یخلقهو هم نگفت، هر دو جور معنا کردم. اگه بخوام هر دو جور رو جمع کنیم اینطور میگیم، میگیم خلقهو فرمود، خلقهو فرمود، خلقهو فرمود، خلقهو نفرمود، یخلقهو هم نفرمود. هم مضارع نیورد هم مصدر نیورد، بلکه ماضی آورد. با ماضی دو چیز فهمیده شد، یکی اینکه وجود به جعل مرکب جعل نمیشه، یکی اینکه وجود همراه غیر منفک است با ماهیت. هم لزوم فهمیده شد، هم جعل وسیله. تا اینجا مقدمه اول بحث گفته شد. مقدمه اول این بود که ماهیت رو جعل میکنه، مقدمه دوم اینه که ماهیت شما زیاد نداره، که عرض کردم توضیح بدم از خواهد. ولا معنال زیادت و نقیصه فی اصل ماهیت الواحده، کلمه واحده توجه کنید، در یک ماهیت نمیشه شما زیاد شد، در دو ماهیت میشه. دو تا ماهیتی که ماهیت فرس باشه که ماهیت انسان باشه، خب انسان ماهیت انسان اضافه داره، ماهیت فرس نقص داره، این دو تا ماهیت یکی نقیصه داره یکی زیاده داره. در دو ماهیت زیاده و نقیصه راه داره، ولی در یک ماهیت مثلا ماهیت انسان دیگه زیاده و نقیصه راه نداره. اگه بخوام زیادترش کنیم یا کمترش کنیم دیگه این ماهیت این ماهیت نیست، یه چیز دیگه میشه. و معنایی نیست برای زیاده و نقیصه در اصل یک ماهیت، در اصل یک ماهیت زیاده و نقیصه نیست، در وجودش بعداً بحث میکنیم، در عوارضش بعداً بحث میکنیم، ولی در اصلش دیگه زیاده و نقیصه نیست. اصلا خود ماهیت، در خود ماهیت واحده زیاده و کمی نداریم، در وجودش بعداً بحث میکنیم، در عوارضش بعداً بحث میکنیم، در خودش نمیتونیم زیاده و نقیصه داشته باشیم، مگه ماهیت واحده نباشه، ماهیت متعدد باشه. و الا یعنی اگر زیاده و نقیصه در ماهیت راه پیدا کرد لازم الانقلاب. لازم الانقلاب یعنی چی؟ یعنی لازمه که لم تکن تلک الماهیت تلک الماهیت، و لم تکن تلک الماهیت تلک الماهیت به تفصیل لازم میاد انقلاب، و لازم میاد که این ماهیت این ماهیت نباشه، یه ماهیت دیگه بشه، در حالی که جائل تصمیم گرفته این ماهیت رو جعل کنه، پس باید زیاده و نقیصه نباشه. بنابراین زیاده و نقیصه اصلا راه نداره که بعد سوال بشه که چرا خدا به این کم داده، نه کم داده نه زیاد داده، همون موقعی که لازم بوده داده. پس دیگه جای کم گذاشتن نیست و جای ظلم کردن. تصور نداره که خدا به ماهیتی که جعل کرده ظلم کرده باشه، چون این ماهیت باید همین باشه که هست، و همون هم که باید باشد خدا عطا کرد. تا اینجا وضع ماهیت روشن شد که کم و زیاد بردار نیست، بنابراین تصور ظلم در مورد جعلش نمیشه. حالا میخوام بستر وجود کنم، چه اصالت الوجودی باشیم چه اصالت الماهوی باشیم، بعد بخواییم این وجود رو تابع و لازم قرار بدیم، فرقی نمی کنه. البته ایشون اثبات وهابیه و وجود رو لازم و تابع می دونه. طبق بحث خودش هم معلوم مطرح می کنیم بحث. من از خارج هر دو جور مطرح کردم، هم اثبات وجودی هم به عنوانی که وجود لازم باشه، ولی در اینجا به عنوانی که وجود لازم ماهیت دارم بحث می کنم. چون ایشون هم همینطوری میگه، میگه این لازم ماهیت رو زیادتر میشه به ماهیت داد یا نه؟ خود ماهیتی گفتیم زیاد و کم نداریم. لازم ماهیت رو میشه به ماهیت زیادتر دادید یا کمتر داد؟ یا اونم باید همشان ماهیت باشه؟ میگه زیادتر بدی ماهیت عوض میکنی، کمتر هم بدی همون تفسیری که از خارج دست دادن. پس در وجودم راه نداره زیاد و کم، بنابراین در وجودم جمع راه نداره. و کذا لا من لزیادت وجود من نقصانی به نسبت الا تلک الماهیت الواحده. بله کم و زیاد شدن وجود نسبت به ماهیت های متعدد ممکنه که ماهیت های متعددی باشن، یکی وجود کمتری بگیره مناسب خودش، یکی وجود بیشتری بگیره مناسب خودش. وجود کم و زیاد میشه به خاطر اینکه ماهیت ها کم و زیاد، اما نسبت به ماهیت واحده کم و زیاد شدن وجود جانه. لأن زیاده این وجود ماهیت رو اعلا مرتبتن از آن چه که خود ماهیت اقتضا کرده قرار نمیده. یعنی ماهیت اقتضاش اینه که در این حد باشه، وجود اضافه بدهی ماهیت رو عوض نمی کنه. اگر ماهیت عوض کنه انقلاب میشه. پس وجود اضافه کاری انجام نمیده. زیاده وجود قرار نمیدهد ماهیت رو اعلا مرتبتن من مقتضت هو، من ما یعنی من مرتبتن اقتضا اون ماهیت اون مرتبه، از مرتبه‌ای که ماهیت اقتضا کرده این وجود ماهیت رو بالاتر نمیبره. لأن ذالک انقلابون، زیرا اگر وجود بخواهد ماهیت رو از مرتبه خودش بالاتر ببره، وجود زائد بخواهد ماهیت رو از مرتبه خودش بالاتر ببره، انقلابه. همونطور که وجود ناقص ماهیت رو از مرتبه خودش پایین‌تر نمیاره، بلکه باز هم انقلابه. اینو دیگه مرحوم قاصد نگفته، ولی خب روشنه. همونطور که وجود زائد نمیتونه ماهیت از مرتبه خودش بالا ببره، وجود ناقص هم نمیتونه ماهیت از مرتبه خودش پایین بیاره. بنابراین وجود هم باید همسان ماهیت باشه.
نه، وجود
لازم اخص یعنی چی؟ یعنی لازم مثال لازم خاص، اخص یعنی مختص. بله لازم مختص میده. الان خود اگه مشروعی فکر کنه که تباین وجودات خواهی باشه، تباین وجودات هر وجودی مخصوص خود مانه. و چه زن نقصان فی وجود، نقصان در وجود هم میفهمد لا معنا. چه زن یعنی لا معنا برای نقصان در وجود، یا چه زن نقصان فی وجود یعنی نقصان در وجود هم ماهیت را ادنا مرتبتن مماد اقتضت ها قرار نمیدهد. همونطور که زیاده وجود اعلا قرار نمیدهد ماهیت رو، نقیصه وجود هم ادنا قرار نمیدهد ماهیت رو. اما خود ایشون با تحلیلی که میاره معلوم میشه که منظورش از کذا نقصان این نیست. منظورش اینه که کذا لا معنا لنقصان الوجود، لأن ناقص منه، ناقص از این وجود اگر خارج شود ماهیت به سبب اون ناقص علل وجود فلا نقصانه. پس معلومه که نقصانی. عبارت دلنشین اینه که بگوید لأن ناقص منه ان اخرج الماهیت علل وجود فلا نقصانه. ناقص از این وجود اگر ماهیت رو به وجود خارج کرد فلا نقصان. این عبارت خیلی دلنشین تره، ولی ایشون یه مقدار عبارت رو پیچونده. اگر خارج شود ماهیت به سبب این وجود علل وجود فلا نقصان. شاید غرضش این باشه که اخراج رو به وجود نسبت نده. وجود تابعه، تابعه که نمیتونه اخراج کنه ماهیت رو. اگر سه کلمه به سببهی رو آورده و این تقریبا یه ذره نزدیک شدن به اخراج هست، ولی مثل این که اخراج بارش بیشتره، یعنی بیشتر تفهیم میکنه که وجود سببه. وجود را ایشون سبب نمیگیره، وجود ایشون لازم میگیره. پس نمیتواند بگوید وجود اخراج کرده ماهیت را. باید همین تعبیر بیاره که ماهیت خارج شده، منتها خارج شده به سبب وجود، یعنی به سبب این لازمش، لازمی که همراهش بوده. پس تعبیرش تعبیر درستیه، لازم نیست حال دلپسند باشه. ایشون تعبیری میاره که مطابق واقع باشه به نظر خودش، نه تعبیری که ماها که خواننده کتابشون بپسند. لأن ناقص منها یعنی من الوجود، اگر ماهیت به توسط این ناقص خارج شد علل وجود و موجود شد، فلا نقصان معلوم میشه، این ناقص نبوده، این مساوی بوده، ما خیال کردیم ناقص بوده. و این لم تخرج، یعنی این لم تخرج ماهیت، نه این لم تخرج نخونید، چون اونجا خرجت گفت، اینجا هم لم تخرج بخون. و این لم تخرج، اگر خارج نشود ماهیت با این وجود ناقص، فلا ایجاده، اصلا ماهیتی وجود نگرفته که سوال کنیم آیا ماهیت کم گذاشته شده بهش ظلم شده یا نه، وجودش کم گذاشته شده بهش ظلم شده یا نه، نه ماهیتیست نه وجودی. این وجود ناقص هم مال چیز دیگه بوده، مال این نبوده. خب بله، تفاوت عطف بر کذا لا معنا لزیادت الوجود و نقصانه هست، عطف بر جای دیگه نبوده، معنا ندارد که وجود نسبت الى تلک الماهیت الواحده کم و زیاد شود، بل تفاوت در وجودات به حسب اختلاف ماهیت است. اگر وجودات مختلفن، یکی کمه یکی زیاده، به خاطر اینکه ماهیت مختلفن، در ماهیت واحده کم و زیادی معنا نداره، کم و زیادی وجود معنا نداره. اگر میبینید کم و زیادی وجود دارید، تفاوت وجود دارید، بدانید به لحاظ ماهیت های متعدد و مختلف. نتیجه حرف زیاد هم همینه، بله، نتیجه زیاد، این نتیجه اون چی که در ناقص گفته توی زیاد هم میاد، توی زیاد هم همینو میگیم، اگر این زیاده تونست این ماهیت خاص رو ایجاد کند، معلومش مساوی بوده، زیادی نبوده. اگر هم نتونست ایجاد کنه، ماهیت بالاتر ایجاد کرد که وجود این نبوده. همونی که توی ناقص میگیم توی زیاد هم میگیم، همونطور که عرض کردم اون چی که در زیاده گفتیم در ناقص هم میتونیم بگیم، منتها قاضی صدر نگفته بود. یعنی چهار تا مطلب اینجا هست، دو تا در زیاده و دو تا در نقصه. از این چهار تا یکی رو در زیاده گفت، مقابل همون رو در نقصه نگفت. در زیاده دو تا مطلب بود، یکی شو گفت، مقابل همون رو در نقصه نگفت. میدونید من الان توضیح بیشتر بدم، چون اگه باز بشه مطلب فکر میکنم بهتره. در زیاده میگوییم اگر تونست همین ماهیت منظور رو ایجاد کند، پس زیاده نبوده، وجود زاید نبوده. اگه وجود زاید بود، این ماهیت رو ایجاد نمی‌کرد، ماهیت بالاتر ایجاد می‌کرد. حالا که تونست این ماهیت رو ایجاد کنه، پس معلوم میشه که مساوی ماهیت. اگر هم نتونست این ماهیت رو ایجاد کنه، ماهیت بالاتر رو ایجاد کرد که خب وجود این نبوده، وجود یه چیز دیگه. در نقیص هم همین رو گفتیم. گفتیم اگر تونست همین ماهیت منظور رو ایجاد کنه، پس مساوی این ماهیته. اگر نتونست این ماهیت ایجاد کنه، ماهیت پایین‌تر رو ایجاد کرد، پس وجود این نبود. این یه مطلب که می در زیاده گفتیم، مقابلش هم در نقص بود. مطلب دوم این که در زیاده اگر وجود زیاده باشد، انقلاب ماهیت لازم میاد، یا به تعبیر خود ایشون، زیاده نمیتواند ماهیت را از مقتضایش بیشتر کند و الا انقلاب لازم میاد. در مقابل در نقیصه میگیم نقیصه هم نمیتواند ماهیت را از مقتضایش پایین تر ببرد و الا انقلاب لازم میاد. در زیاده مطلبی گفتیم، مقابلش رو در نقیصه گفتیم. دوباره در زیاده مطلب دیگه گفتیم، مقابلش رو در نقیصه گفتیم. اما مرحوم قاضی سعید مطلبی رو در زیاده گفته، مقابلش رو در نقیصه نگفته، مقابل مطلب دیگری رو که در زیاده بوده در نقیصه گفته. یعنی از زیاده یه مطلب گرفته، از نقیصه یه مطلب دیگر گرفته. این دو تا برمی کرده. و خب ظاهرا کلامش طوریست که این چهار تا مطلب رو نشون میده، ولو این که تصدیق نکرده. بله، تفاوت به وجودات به حسب اختلاف ماهیت. از شده می نتو بر اونجاست. گفتیم زیاده و نقیصه در وجود نسبت به یک ماهیت ممکن نیست، ولی چه تفاوت در وجودات. تفاوت این تفاوت به لحاظ زیاده و نقیصه به حسب اختلاف ماهیت است. اگر ماهیتی بزرگتر بود وجودش زیاده دارد، ماهیتی کوچکتر بود وجودش نقیصه دارد. لا بالقیاس لا ماهیت الواحد. اختلاف تفاوت در وجودات بالقیاس لا ماهیت الواحد نداریم، تفاوت در وجودات بالقیاس لا ماهیت مختلف داریم. کما ان تکثره، یعنی تکثر الوجود، انما هو به تکثر الموضوعات، موضوعات یعنی ماهیات. همونطور که اختلاف وجود به اختلاف ماهیت است، تکثر وجود هم به تکثر ماهیت است. اختلاف یعنی اختلاف در زیاده و نقص، تکثر هم یعنی تعدد. اگر ماهیت متعدد شد وجود متعدد میشه. اگر ماهیت متعدد به لحاظ زیاده و نقیص مختلف شد وجود مختلف میشه. اختلاف با تکثر فرق داره. اختلاف مربوط میشه به زیاده و نقیصه یا بفرمایید به شدت و ضعف. اختلاف مربوط میشه به کیفیت. تکثر مربوط میشه به کمیت. این دو وجود اختلاف دارن، یعنی یکی شدید یکی ضعیف. اما این دو وجود است، نه یه وجود، اینه کمیتش مختلفه، پس کمیتش فرق میکنه. پس اگر گفتیم وجودات مختلفند به اختلاف ماهیات و گفتیم وجودات متکثرند به تکثر ماهیات، یک چیز نگفتیم، دو مطلب گفتیم، تکرار نکردیم. کما ان تکثر وجود به تکثر موجودات یعنی ماهیات. خب این بحث تمام شد، روشن شد که در جعل ماهیت و در پیروی وجود زیاده و کمی نیست. بنابراین نمیشه گفت خداوند از این ماهیت چیزی کم گذاشته و به این ماهیت ظلم کرده. اصلا ظلم تصور نداره، چون کم گذاشتن تصور نداره. این مطلب تمام شد. حالا بحث در عوارض ماهیت، که عوارض این موجود رو متفاوت میبینیم با عوارض اون موجود دیگر. این تفاوت آیا درش کم و زیاد راه داره؟ و میتونیم ظلم رو در این تفاوت تصور کنیم؟ در اصل جعل ماهیت و وجودش تصور نشد، در عوارض میشه تصور کرد. جواب اینه که عوارض دو قسمن، عوارض لازمه و عوارض مفارقه. عوارض مفارقه اصلا بحثشون جداست، اینجا میشون اصلا مطرحش نکرده، چون عوارض مفارقه به وسیله عوامل بیرونی میاد. در اصل جل همراه ماهیت نیست، به وسیله عوارض بیرونی میاد. ما باید جستجو کنیم این عوارض بیرونی چه شده که اتفاق افتادند و این عوارض رو به وجود آوردند. برای این ماهیت اون عوامل اتفاق افتاده و اون عوارض آمده، برای این ماهیت این عوامل دیگر اتفاق افتاده، این عوارض دیگر آمده. وقت باید جستجو کرد که این عوامل چه شد که به وجود آمده. خود اون عوامل هم مراجعه کنین، ماهیت دارن، وجود دارن، اونا هم کم و زیاد نمیتونن بشن، هیچی به هم نمیخوره، همه چی به جاست. دیگه سوال نمیشه این عارض چرا آمده، چرا اون عارض نیمد، و سوال نمیشه چرا این عامل آمد اون عامل نیمد. همه چی روی ترتیب داره میاد، هیچی کم و زیاد نمیشه. خواست این عوارض مفارق هم معلومه که آمدنشون به جا بوده، اگر مختلف آمدن به خاطر عواملی بوده که آمد، عوامل هم مختلف بودن، هر چی به جای خود رو. پس در عوارض مفارقه مشکلی نداریم. در عوارض مفارقه ما عوامل داریم، یعنی عاملی باعث شده که زید این عوارض رو بگیره، امر اون عوارض رو بگیره. مثلا عامل فرض کنید چه تربیت خانوادگی بود. تربیت خانوادگی بود یعنی این زید تو این خانواده دنیا آمد، هم تو اون خانواده دیگر. و او این تربیت رو پیدا کرد، این تربیت دیگر. عوامل رو باید بررسی کنیم. چی شد که این تو این خانواده، این تو اون خانواده؟ این که این شخص از این پدر مادر دنیا بیاد، اون شخص از اون پدر مادر دنیا بیاد، این آیا جبره یا انتخابه؟ انتخاب نیست، جبره. یعنی باید از این به دنیا بیاد، این باید موعد این بشه، این پدر مادر موعد این هست و موعد اون یک پدر مادر موعد اون هست. موعدها هم فرق میکنن، در جهان تکرار در فیض نیست، تکرار در تجلی نیست، استعدادها یکسان نیستند. این استعدادی که در این پدر مادر است، این مستعد لحه خاص رو میخواد. اون استعداد در اون پدر مادر مستعد لحه خاص رو میخواد. لذا ما معتقدیم که در اصل ازدواج هم انتخاب یه امر تخیلی. ما خیال میکنیم رفتیم این همسر رو انتخاب کردیم، از اول تنظیم شده که این دوتا باید باشند تا استعداد فلان بچه درست بشه. تو دنیا اینه، ولی در عالم برزخ گرفتیم و حشر اخروی احتیاج به پدر مادر نیست، اونجا یه جور دیگه موجودات محشور میشن. اینجا که احتیاج به پدر مادره، پدر مادران تنظیم شدن، یعنی نمیشه این بچه از یه پدر مادر دیگه دنیا بیاد، باید از این بیاد. پس عوامل توجه میکنید، همه عوامل حساب شده هستن، نمیشه کارشون کرد. بله؟
این بحث ایجاد
ماهیت همین دیگه، این ایجاد ماهیته. من همین عرض میکنم، ایجاد ماهیته که این ماهیت باید تو این خانواده به دنیا بیاد. وقتی تو این خانواده آمد، این عوارض میگیره. اون یکی تو اون خانواده میاد، اون عوارض میگیره. الان بحث در عوارضه، اول بحث در عوامل کردیم. عوامل الان به جا گفتیم، هر چیزی به جای خودش. خب عوامل هم که اختزاهات خودشونو دارن، این عامل این اختزا رو داره، اون عامل اون اختزا رو داره، لذا این عرض برای این آمده، اون عرض برای اون آمده. علتش اختلاف عوامل. ما داریم اختلاف عوامل رو حل میکنیم. اختلاف عوامل حل بشه، اختلاف عوامل رو حل
بشه.
عوارض دیگه، بله، به افراد یک ماهیت هم میتونید مربوط کنید، به افراد، به خود ماهیت هم میتونید مربوط کنید. ببینید این مشکلی که شما میفرمایید، الان داریم از بحث خارج میشیم. شما میفرمایید که یه انسانی از این پدر مادر زیبا به وجود میاد، میشه زیبا از نظر بدنی. یک انسان دیگر از این پدر مادر زشت به دنیا میاد، میشن زشت. این زشته همش قصه میخوره، اون زیبای همش افتخار میخوره، اون همش خوشحال، اینا میشه ناراحته. اینو چطور میشه توضیح کرد؟ اینو توجه کنید، ولی بله جبری، یکی مثلا جبری، شکی نیست. حالا اونو که بماند، یه چیزی میخوام عرض کنم که اینو نمیگیم که اگر خوشگل نبود یکی و یا زشت نبود یکی دیگه میشد. این درسته، این حرف درسته، میخوام یه جواب دیگه بدم غیر از این. این حرفو قبول دارم که اگه این زشته زشت نبود این نبود، اگر اون زیباه زیبا نبود اون نبود، این همه درست. ولی حالا کار نداریم، شما میفرمایید قصه خوردناش چجور میشه. قبول دارید که این زشت باید زشت باشه، اون زیبا باید زیبا باشه، اعتراضی هم وارد نیست. الان سوال شما این نیست که چرا این زشت و چرا اون زیبا. میفرمایید که این الان داره قصه میخوره، اون داره شادی میکنه، این قصه خوردن رو چطوری توجیه میکنه؟ این آیا ظلم نیست؟ سوال شما این نیست که اون چرا سیاه شد اون چرا سفید شد. این چه خب قبول کردیم، قبلا گفتیم باید این چنین باشه. البته ما بحث قبلا بحث در ماهیت داشتیم، الان بحث در افراد میکنیم. علت اینکه بحث رفت تو افراد این بود که عوارض مفارقه مطرح شد، چون عوارض مفارقه مطرح شد بحث رفت تو افراد. اگه عوارض لازمه مطرح بشه بحث تو ماهیته، این عوارض عوارض مفارقه است، بحث ما رو کشون کرد. حالا شما عوضم بکنید مثال فرق نمی کنه. اول گفتین زشت و زیبا، حالا میگید خطیب و الکن. یه نفر خطیب، یکی الکن، یکی خوشبیان، یکی بدبیان. یکی وقتی میخواد بیان کنه مخاطب بیچاره میشه تا بفهمه چی میگه، یکی دیگه بیان میکنه روان هست میزنه تمام بشه. این درسته، همین خدا خلق کرده، هرکی هم به جای خود همون تکرار کردم. اگر این جور دیگه آفریده میشه دیگه این نبود، اون یکم جور دیگه آفریده میشه اون نبود. اینا این مطلبی که گفتم در همه اسم تمامه. ولی شما سوالتون این نبود، شما سوالتون بود قصه خوردن این رو چه جوری توجیه میکنید، خدا چرا این کاری کرده که این قصه بخوره. جوابش اینه، جواب اینه که مگر خدا زامن تخیلات ما هست؟ این زشت و زیبا با هم چه فرقی دارن؟ فرق تخیل. فرقش در تخیله، ولی خیلی
واقعیت داره. ما یه شاگرد داشتیم آخر بایی بودیم که برام شوخی شده بودیم که من که سیاه هم یه خود خدا فهمیده که تو بهش همه سفی در خود بگیم شوخی شدید داره.
علایه حالا ببینید تخیل ما تخیل رو داریم، این تخیل ماست که این زشت رو میپسند اون زشت نمیپسند. ولی واقعیت بین حضرت لقمان، بین حضرت لقمان و بین حالا یکی دیگه که نمیخوام اسم برم، چه اونو میگن فوق العاده زیبا بوده، حضرت لقمان میگن فوق العاده زشت، کدوم بهتره؟ اون یکی از افراد لشکریان عمر سعد، این لقمانه، اصلا قابل مقایسه نیستن با هم. ما زشتی و زیبایی رو نباید تنظر بکنیم. اینا ظاهر قضیه هست، اینا که انسان ساز نیست. این انسان اگر بخواد انسان باشه به زشتی و زیبایی کاری نداره. این تخیلات ماست که یه چیزی میپسنده یه چیزی نمیپسنده. واقعیت رو باید ملاحظه کرد. کمال انسانی در چیست؟ کمال انسانی در زشت و زیبایی نیست. آدم زشت میتونه انسان کامل باشه، آدم زیبا میتونه از حیوان پست‌تر باشه. یا اون خطیب، خیلی کسان هستن که خطیب من در قیابت میگن کاش لال بودیم و این خود خطیب بودن نداشتیم. این خطیب بودن که بله همه این هنره، ولی درست استفاده کردن از این هنره. کمال بله کمال هست، نه خطیب هست میکنه اون زشت و زیبایی درست کنم. خطیب باید ببینیم که استفاده خطیب باید این چه استفاده از این کمالش کرده، خطیب از کمالش چه استفاده کرده، اون مطرحه. و الا صرف خطیب بودن فایده نداره. پس کردم اگه استفاده بد کرده باشه که به ضرر نشه، باید این چه استفاده کرده که این میره تو بحث اختیار، خودش دیگه اختیار کرده که اینطوری خطاب بخونه یا اونطوری خطاب بخونه. اونجا که میریم تو بحث اختیار دیگه جبر اینا مطرح نمی کنه. اونجا نمیگیم خدا ظلم کرده یا نکرده، اون کار خود ماست. الان بحث ما در جایی که ما هیچ اختیار نداریم، کارا رو خدا کرده و با ما مشورت نکرده در وقت خلق کردن ما، نگفته تو سیاه بیا فرمی یا سفید، هر جو دلش خواست آفرم. اونجا ها ما داریم بحث میکنیم که خدا ظلم کرد یا نه. اونجا که بحث عمله که حرف دیگر نیست، اون با اختیار منه. این که دیگه نمیشه خدا رو ظلم کرد، من انتخاب کردم. الان بحث ما در این موارد جبریه، در این موارد جبری میخوام بگیم خدا ظلم کرد.
این
نه خب یعنی این کار درمون
نمیشه،
حالا شده بله من همون از اون من همین جواب میدم، جواب همین دارم میدم.
بیشتر یه امر عدمی رو نمیدونم در قیاس وجود میاد اونها میشه، ولی اینجا داریم کار نمیکنیم.
ببینید الان ما گفتیم این چی بخواد موجود بشه باید اینطوری موجود بشه، تو اینش دیگه حرف نداریم. الان سوال شما این بود که اینی که الان اینطور شده قصه میخونه، این قصهش آیا از یه چیزای اجتماعی محروم شده، دیگران بهش خوب نگاه نمی کنن، مثلا به امثال اینا، اینا رو چطوری توجیه میکنه؟ اینا چطوری توجیه میکنه؟ این دو بحثه، یکی این که آیا این کمالی کم دارد یا ندارد، دوم این که از این کمالش حسن استفاده رو میکند یا سوء استفاده رو. اگر کمال حسن استفاده و سوء استفاده که اصلا رفتی بحث ما ندارد، چون بحث اختیار خودش میمونه اونجا که کم دارد یا ندارد. اگر تخیل بود که ارز کردم بعضی جا تخیله، خدا زامن این تخیلات نیست. من مثلا فرسونی یه نقصی پیش خودم خیال میکنم، به خاطر اون نقص قصه میخورم، ولی در خلقت این نقص نیست. حالا من دارم قصه میخورم، خدا میگه میخواستی نخور. این یه بحثه. یه بحث اینه که من مبتلا به شرم، یعنی یه نقصی دارم، دیگران به خاطر این نقص منو ملامت میکنن و من ناچارم تحمل کنم. این خدا جبران میکنه، در قیامت عوض میده، جبران میکنه. لذا این کم بود نمیمونه که بگیم زور شد، یه جا دیگه جبران میشه. یعنی این کم بود مقطعیه، در جای دیگه این کم بود جبران میشه، شاید بیش از اون مقداری که اون شخص افتخار کننده داره.
مثلا مثلا
جبران میشه دیگه، ظالم حساب نمیشه.
مخلقی کم بوده زور شده.
خب اگر اون کم بوده نبود اون عوض داده نمیشد. این کم بوده اون عوض رو طلب کرده، عوض جای کم بوده پر کرده، دیگه معنی نداره بگیم این کم بود ظلم بوده.
بدون در نظر گرفتن عوض در قیامت،
اونم تازه رو
مخلق بالاخره ظلم شده یا نشده،
اونم تازه به عوامل بستگی داره. ظلم جبران شده نداریم ما، ظلم جبران شده نداریم، ظلم نیست. به خصوص که میگن افرادی که مریض میشن در دنیا و در آخرت عوضشون میگیرن، میگن اینقدر خدا بهشون عوض میدین، میگن کاش همش مریض بودیم. خودش میگه ظلم نیست و شما از بیرون دارید قضاوت میکنید که ظلم هست. بله،
هر دایره مدار نیست امرش بینید خوشگل باشه یا زشت،
این که اصلا باشه و زشت باشه و نباشه، اصلا چرا به مرحله دوم برسیم؟ یعنی این فرق نمیتونه باشه یا زشت باشه یا اصلا نباشه. نه، اون جواب شما، جواب شما جواب خوبیه، ولی بعد این سوال چی بوده؟ جواب شما اینه که این زشت امرش دائر است بین بودن و نبودن، اگر باشد بهتر از نباشد است، پس خدا که او رو ایجاد کرده بهش تفضل کرده، بهش تفضل کرده. این بحث درسته و خیلی خوبه، اما الان بحث در مقایسه شد و سوال مربوط به مقایسه بود. شما مقایسه کردین بین این آدم زشت و این آدم زیبا، در مقایسه مشکل درست شد، و الا خود این آدم زشت اگر نباشد نقصه، اگر باشد کماله، و خدا تفضلا اون باشد رو درست کرده و کمال رو بهش داده. نسبت به خودش نگاه کنید هیچ ظلمی نشده، بلکه همش تفضله. ولی وقتی مقایسه میکنید این زشت و اون زیبا رو، اون وقت بحث میکنید که ظلم شده یا نشده. جواب شما برای اون متن اول کافیه، که خود این زشت اگر بود امتیازه، اگر هم نبود نقصه، خدا اون امتیاز رو تفضلان بهش داده، پس مشکلی نداره، ظلم نشده، بلکه مورد تفضلان قرار گرفته. اما اگر بخوام مقایسه کنیم به زشت و زیبا، جواب دیگه باید بگیم. جوابش همینه، یا باید بگیم تخیله، یا اگر تخیل نبود عوض اخروی داره. عرض می کنم اگر بریم سراغ بحث شر، این من جواب دادم در صورت بود که اصلا به شر توجه نمیشد، یعنی میگفتیم این زشته و قصه میخوره، گفتیم یا قصهش تخیل خودش بی خوده یا اگر قصهش درسته خدا اولش میده. اما یه بحث دیگه هم داریم که بحث شره، که این بالاخره الان یه نقصی داره، این نقص شر به حساب میاد. این چرا به وجود آمد؟ باید بگیم همون جوابی که در باب شروع میدیم در اینجا میدیم، یعنی خداوند زشتی رو برای این مستقیم نخواسته، خدا وجود اینو خواسته و در عواملی که موجود میشده این شر ناچار باید میامده، اون وقت خداوند اراده کرده و رضایت داده به شر، منتها اراده و رضایت بالعرض نه بذات. خداوند بذات خواسته این رو بیافرینه، این موجود رو بیافرینه، بر اثر عواملی که لابد منها هستند این زشتی به وجود آمد، بر اثر منطقه این سیاپوش شد، که حالا سیاپوشی معلومی زشته شما، این یعنی تخیلات ماست، این تخیلات ماست. حالا اگر فرض کنیم که تخیل هم نباشه و بگیم مثلا نقصه، این نقص رو خدا برای بشر نخواسته، ولی چون در مناطق مختلف اختلاف رنگ پوست وجود داشته، خداوند از باب اینکه این اختلافات رو نمیشد از انسان جدا کرد، به این اختلافات رضایت داده، رضایت به درست
بله؟
جواب ارسطو یا افلاطون یادم نیست، جواب شاید ارسطو باشه.
برای عدم ما برای شر وجودی در نظر گرفتیم، اما به خاطر اینکه لا واقعی تصویر بوده تو بنه شر عدمی نمیشه،
شر رو عدم که نمیگیریم، عدمی میگیریم، عدمی هم بگیریم بالاخره باز برشه وجود پایین هست. جواب افلاطون ارسطو اینجا با هم باید عجین بشه، عدمی هست ولی در این عدمی بودن کم هم هست، وجودش کمه و اینکه وجودش کمه عوامل لابد منها رو داره، نمیشه این عوامل رو گره، بالاخره این جای زمین سفید پوست درست میکنه، اون جای زمین سیاه پوست درست میکنه، اونجا هم خیره، اونجا هم خیره. پدید آمدن این رنگ شره یا پدید آمدن این رنگ خیره، اینا دیگه امور بالعرضه که خداوند بهش رضایت بالعرض داره، همون بحثی که در شرط کردیم دیدیم، همون جواب ها اینجا میدیم. پس بالاخره مشکلی به وجود نمید، الان هم بحث ما در شر نیست، شر در فصول بعد میاد، بحث ما در ظلمه، ظلم در هر صورت نشده، ولی حالا شری به وجود میاد یا نه، این شر با مقایسه درست میشه و اون این جواب خودشو داره. خب ما از عوارض مفارقه فارغ شدیم و بیان کردیم که مشکلی نداره، مشکل ظلمشو جواب دادیم، مشکل شرش هم جواب دادیم، یعنی اشاره کردیم جواب به صورت اشاره. اما عوارض لازمه، عوارض لازمه رو ایشون مطرح میکنه و اونها هم جوابشون از قبل روشن میشه. اگر ماهیت این ماهیت هست، این عوارض رو داره، مثلا ماهیت انسانی عوارض کمالیش یا نقصش هرچی هست همینه، این ماهیت انسانی عارضه کتابت رو داره، قوه کتابت، قوه ذهن، اینا کمالاته. عارضایی هم داره که نقصه، مثلا اون حالتی که بتواند مثل ملک در عالم خلقت وساطت کند، یا فرض کنید که بعضی امور تجردی رو داشته باشد، اینا رو نداره. ولی خب این نداشتنها و اون داشتنها لازمه این موطنی است که دارد، لازمه این مرتبه است که دارد، اگر مرتبهش همین است لوازمش هم همین است، لوازم به تبعی هم دیگه، دیگه در باره لوازم بحث نمی کنم، چرا این لوازم بهش داد، این ماهیت این لوازم میخواد و اگر میخواد لوازمش عوض کنه باید ماهیت رو عوض کنه، و ماهیت که عوض نمیشه پس لوازم عوض نمیشه، بنابراین همون چیزی که در ماهیت کم و زیاد راه نداره، در عوارض ماهیت هم اون عوارض لازم هم کم و زیاد راه نداره، پس در عوارض ماهیت و لوازم ماهیت هم نمیشه ظلم رو راه داد، همون چیزی که در خود ماهیت نمیشه ظلم راه داد. و اما تباب الوجود، نمیگه تواب ماهیت، چون قبول داره که ماهیت تا موجود نشه تواب خودش هم نداره، بنابراین همه تواب بعد از وجود میان، چه مال ماهیت باشن چه مال وجود باشن. این سوال شما رو من بارها جواب دادم، اگه خدا ماهیت نداره چگونه به اشیا ماهیت داده؟ ماهیت یعنی چی؟ یعنی محدودیت. خدا محدودیت نداره چگونه به اشیا محدودیت داده؟ محدودیت لازم ذاتشونه. چیزی که جعل میشه، چیزی که جعل میشه لاعقل خالقیت نداره، مخلوقه. این مخلوق یعنی محدود، نمیشه کارش کرد. توجه میکنی چه حرف میکنم؟ میشه شما یه خدا میشه یه شریک برای خودش بیافرید؟ ماهیت چیه؟ نه محدودیت، محدودیت لازم، محدودیت لازم جعل اینه. نه شما در برسات ماهیت اشکال میکنن؟ میفهمید؟ چون خداوند وجوده، پس وجود افاضه میکنن، نه ماهیت افاضه کنن، پس ماهیت مجهول نیست. اشکال میکنن برسات ماهیت. ببینید من اونو عرض کردم، خداوند جسم ندارد، چطوری جسم رو ایجاد میکنه؟
اون لازمه
دیگه نیده، ولی اصل اولی چی میشه؟ اصل اولی، این اصل اولی ما رو باشه، خدا وجود داشته وجود هم داره، اما ماهیت نداره، چی داره؟ خدا انسان نبوده، ماهو میکنه برد بزنه، انسان نبوده ولی انسان جلسه، خدا انسان نبوده انسان ایجاد کرده.
خدا نداشته به چی داده دیگه؟ خدا ماهیت نداره.
من سوال شما رو من حرف خودم برام طبق سوال شما عرض میکنم. خدا انسانیت نداشته چطور انسان درست شد؟ اینو میگی دیگه.
نه من اول خدا ماهیت نداره،
ماهیت که لفظ ماهیت منظور نیست که، ماهیت یعنی انسان، ماهیت یعنی پرست، ماهیت یعنی بقر، ماهیت در اینا.
ماهیت اولی قبول کنید، اولین ماهیت از کجا
آمد؟ اولین ماهیت، اولین ماهیت، ماهیت عقل، اولین ماهیت، ماهیت عقل اول. حالا شما میگید خدا عقل اول نبوده، چطوری عقل اول آفرید؟ اینجا
نه ماهیت که خدا نداره، خدا ماهیت نداره، چیلی داره
بگیرم؟ من نزدیک کنم خدا جسم نداره، جسم داره باقی. اینا آثار تنزل، آثار محدودیت، اینا که دادنی نیست. بله در اشارت وجود همه، بنابرای اشارت وجود همه وجود ها امکانی هست. خدا امکان نداره، امکان داره. خدا ربط به کسی نداره، ولی این همه وجود های مرتبط هست. اینا لازم، اینا لوازم معلولیت هست، لوازم محدودیت هست. نه که خدا اینا رو داده باشه، اینا لوازم هست. این حرف اسارت المحاوی، اسارت الوجودیه. ایشون میگن اسارت المحاوی باشیم چجوری توجیه کنیم؟ بله بعضی قائلن که خدا ماهیت داره، متکلمین بعضیشون قائلن، از فلاسفه هم، از فلاسفه فخر رازی قائله که ماهیت داره خداوند. البته اون معتقده که وجود خدا با وجود بقیه مشترکه، ماهیتش هست که مشترکه، ولی همه نفی ماهیت در خدا نمی کنن. ولی اونه که نفی ماهیت کردن عرض می کنن، میگن ماهیت لازمه یه هر وجود مخلوقی است. ماهیت یعنی محدودیت، و محدودیت لازمه مخلوق بودنه. هر چیزی رو خدا بیافرینه واجب که نمیافرینه، ممکن میافرینه، محدود میافرینه، نه مطلق. اصلا نمیشه، معنا نداره که خدا بر خودش شریک بیافرینه. اینو توجه کردید؟ شریکی که برای خدا قرار میدن، میگن هم رتبه با خداست و در ردیف خداست، مخلوق خدا نیست. اگر شریک بخواد مخلوق خدا باشه اصلا نمیشه، چون مخلوق که نمیتونه شریک با خالق باشه، ممکن که نمیتونه شریک با واجب باشه، اصلا معنا نداره که خداوند در خودش شریک بیافرین. ما موجوداتی که هستن همه آفریننده خودن، هیچ کدوم با خدا شریک نمیشن، در ماهیت نداشتن.
این محدودیت ها این ذاتشونه
خود اصلا ذاتشونه، محدودیت یعنی ماهیت، ماهیت یعنی ذات،
این ذات باشه،
نه این ذات، اصلا ذات همینه،
این ذات همون باشه همون جلب میکنه، این محدودیت این ذات شد، حالا خدا چی جلب میکنه؟ این ذات با محدودیت نمیشه.
بله
پس خدا محدودیت رو جلب میکنه،
محدودیت یه امر انتزاعی هستم، محدود رو جلب میکنه نه محدودیت، محدودیت یه امر انتزاعی که جلب نمیشه، محدود رو جلب میکنه. شما نگید محدودیت، وقتی میگید محدودیت جلب میکنه تو ذهنتون باور نمیکنه، بگید محدود رو جلب میکنه، این باور شده نمیشه. خدا محدود رو جلب میکنه، نمیشه محدود جلب نشه، هیچ وقت مطلق جلب نمیشه، مطلق خدا واجبه. اصلا اگر داره جعل میکنه حتما محدود، اصلا مطلق رو نمیشه جعل کرد، بلا مطلق نیست. پس نمیشه اصلا خدا بدون ماهیت کسی رو بیافرینه، یعنی بدون محدودیت، چون اگه بخواد بدون محدودیت بیافرینه یعنی مطلق بیافرینه، مطلق آفریده نمیشه، مطلق خودش خالقه. اینو عرض کردم، من جواب دادم بارها، خدا جسم نیست ولی جسم عطا کرده، موتی شیء فاقد شیء. اینجا با توضیح بدیم یعنی چی. ما هم قبول داریم که موتی شیء فاقد شیء نیست، اما منظور این نیستش که خداوند جسم رو عطا کرده، خدا وجود رو عطا کرده یا انسان رو عطا کرده. لازم وجود در این مرتبه نازل جسم بودن است، دیگه مستقیم جسم بودن شرط نکرده، این وجود رو عطا کرده که لازم است، یا انسان رو عطا کرده که لازم است. حالا به صورت المحوی به صورت وجودی هر دو حرف میزنم، وجود رو عطا کرده که لازمش در این مرتبه جسمیت، وجود از بالا عطا کرده، در مرتبه عقل جسمیت نداشته، در مرتبه مثال جسمیت نداشته، در عالم ماده جسمیت عنصری پیدا کرده. این لازمه یا این مرتبه است؟
اون لازمه میگه این ذاتشه دیگه، پس همون هم مجبور شده به ذات، نه به غرض. اگه جسم شد، اون جسم هم این ذات شد، پس اون لازمه هم مجبور به ذات شده، نه به غرض.
یعنی در مرتبه نازله باید این باشد، این جسمیت مرتبه اوست، جسمیت مرتبه اوست، این مرتبه اگر بخواد این مرتبه باشه باید جسم باشه. خداوند این وجود رو میدهد، من اصالت وجودی حرف بزنم، این خداوند این وجود رو میدهد و این وجود در این مرتبه باید هم روی بشه، جسمیت ایسی که عطا شدنی نیست. مثل اینکه خداوند مثلا فرض کنید موجودات رو بیافرینه، این موجودات آفریده شده امکان هم روحشونه، امکانش هم خدا بهشون میده، یا امکان دارن دیگه، یعنی موجودات امکان دارن، نه اینکه خداوند بیافرینه و امکانی بهشون بده. امکان لازمه مخلوق بودن
است. معمولات ثانوی فلسفیه، ولی جسمیت ماهیته.
فرق نمی‌کنه. مرتبه تن، این مرتبه این رو میخواد. حالا این میخواد امکان باشه. من دارم مثال میزنم. میخواد امکان باشه، میخواد جسمیت باشه. جسمیت مرتبه اینه. یعنی اگر شی بخواد جسم باشه، باید اگه بخواد این مرتبه داشته باشه، باید جسم باشه. این مثالی که من بارها عرض کردم توجه کنید. در مرتبه عقل ما یه مطلبی رو تصور می‌کنیم. اگه بخوایم حرف بزنیم، باید با صوت هم باشه. در حالی که اونی که توی مرتبه عقل منه صوت هم راش نیست، وقت کی داره صوت رو ایجاد میکنه؟ همون مرتبه عقلی من داره تنزل میکنه تا صوت ایجاد بشه، خودش که صوت نداره، خود اون مرتبه عقلی که صوت نداره، چطور این موجود مصوت رو ایجاد کنه؟ این صوت لازمه این مرتبه است. اگه بخواد به صورت حرف زدن در بیاد باید صوت داشته باشه، به صورت نوشتن در بیاد باید مرکب داشته باشه. اینا خاصیت خود مرتبه است، اینا دیگه دادنی نیست. اینطور نیست که من بیام زحمت بکشم اون مطلب عقلیم رو به قالب صوت در بیارم، اون وقتی تنزلش میدم تو این مطلب خودش به قالب صوت میگیره. اینطور یعنی لازمه مرتبه است، نه اینکه مستقیم افاضه بشه، مستقیم جلب بشه. بنابراین خداوند جسم رو جعل نمی کنه که بگی جسمی شده جسم جعل کرده. خداوند این رو جعل می کنه، این در این مرتبه جسم رو لازم داره و جسمیت که همراهش هست. مثل این که من اون امر رو که عقلیه تنزل میدم، اگه در مرتبه خیال تنزلش دادم همراه صوت نیست، اگه پایین تر خواستم تنزلش بدم همراه صوت میشه. این به خاطر اون مرتبه خاصیت مرتبه
است. بالعرض
چرا خالق میشه با
بالعرض وقت به طبع میگم
بالعرض به طبع فرق نمی کنه. در هر صورت این مستند است به این ماهیت، لازم ماهیت، لازم ماهیت مستند به ماهیته، یعنی مباشرتا معلول ماهیت. لازم یعنی معلول، ملزوم یعنی علت. لازم ماهیت میشه معلول ماهیت، ماهیت میشه معلول مثلا وجود، وجود میشه معلول خدا. اینا همه سلسله بار معلول خدا هست.
بابا ستبه خدا
بود. بابا ستبه بله.
همه حکمت مطابقی که همه اشیاء بدون واسطه و خدا مسترد میشن.
حکمت مطابقی هرگز نکنه میشن. حکمت مطابقی نمیگه بابا ستبه نمیشن.
علت ماهیت
میگه؟ نه، همه جا میگه که هم با واسطه میتونیم افعال خودمون رو به خدا نسبت بدیم، هم بی واسطه. لوازمی که نمیگه بی واسطه میشه نسبت بدیم خدا، امکان زیاد کردی صدر هم هرگز این حرف نمیزنه. میگه و ما رمیت از رمیت، کاری که تو کردی هم من فاعل قریبش هست هم فاعل بعیدش. فاعل بعید بودن رو مشا قبول داره، فاعل قریب بودن رو صدر اضافه میکنه. اونجا میگم خداوند مباشره، ولی در اموری که اصلا قابل جعل نیستن که معلوم نداره بگیم خدا مباشرتن جعل کرده. کار من که قابل جعله میگه خدا مباشرتن جعل میکنه به عنوان فاعل عیدن جعل کرده. اما اون امری که اصلا قابلیت جعل نداره مثل امکان، نمیگه خدا مباشره جعلشه، اون باید گفت با واسطه جعل شده. این جوجه ها باید گفت با واسطه جعل شده. مباشرت جعل معنی نداره، یعنی خدا مستقیم امکان رو جعل کنه، مثلا خودش شدنی نیست. نه خدا نمیتونه، خودش شدنی نیست. اما کاری که من جعل کردم قابل جعله، مثل امکان نیست که قابل جعل نباشه. قابل جعله، وقتی قابل جعل شد میتونیم بی واسطه یا با واسطه به خدا نسبت بدیم. و اما تباب الوجود، منظور از تباب الوجود عرض کردم لوازم ماهیتی که به تبع وجود میاد. اما تباب الوجود فهیه مجعولاتون بالعرض، مجعولات بالعرض هم یعنی وقتی ماهیت جلد شد یا بنابرای قول اصالت الوجودی وجود جلد شد، این عوارض میان. این عوارض خودشون متعلق جلد نیستن. خب اگر وجود قرار این حد باشه، اگر ماهیت قرار این باشه، عوارض هم باید این باشه. همونطور که در ماهیت کم و زیاد راه نداره، در عوارض هم کم و زیاد راه نداره. این عارض رو نمیشه به ماهیت فرست داد، این عارض مخصوص ماهیت انسانه. خب اگر ماهیت همین ماهیت، این عارض هم باید داشته باشه، نمیتونی این عارض رو نداشته باشه یا عارض دیگه به جای این داشته باشه. اما تمام وجود و یه مجلولاتون بالعرض به معنی انها هنها جعلن واحدن و هوبه به نظر الان ماهیت، یک جعل داریم. ها هنها یعنی در عالم وجود. این جعل نسبت به ماهیت به ذات هست و نسبت به تبابع ماهیت بالعرضه. یه دونه جعل، نه چند تا جعل، یعنی خدا اون عوارض ماهیت رو جعل مستقیم نساخته، با همون جعل ماهیت جعل شدن. پس اگر در ماهیت ظلم راه نداره، در اینهایی هم که لازم ماهیت هم ظلم راه نداره، چون با یه جعل داره جعل میشه. اون جعل اول که ظلم نبود، خب حاصلش هم ظلم نیست. چه حاصل بیواسطه است، چه حاصل باواسطه است. جعل اول رو قبول کردیم که ظلم نیست، همین جعل اول بالعرض جعل دوم هم هست، پس اون هم ظلم نیست. فیوجد کل تابع، این تیک مهمه، فیوجد کل تابع حیث ما یقتضیه مرتبته. هر تابع شیئی به همون نحوی که مرتبه اون شیء اقتضا کرده موجود میشه و نمیشه جوری دیگه موجودش کرد، چون این عرض رو این مرتبه از ماهیت اقتضا میکنه یا این مرتبه از وجود اقتضا میکنه. اگر مرتبه وجود یا ماهیت اینه، این عرض به دنبالش قهرن میاد، نمیشه برش داشت، نمیشه برش داشت. پس ظلم یعنی چی؟ تو این عرض نمیشه کم و زیاد کرد که بشه ظلم تصور بشه. فیوجد این عرض، فیوجد کل تابعین، یعنی این عرض حیث ما یقتضیه مرتبتو، هر جا که مرتبه اونجا اختزا کرد، مرتبه اونجا که این عرض رو اختزا کرد، این عرض رو یافت میشود. پس توجه میکنید که مرتبه ماهیت است که عرضی رو به وجود میاره و اختزا میکنه. خدا هم طبق این اختزا جواب داده، چیزی کم نداشته. و الا یعنی اگر مرتبه ماهیت اقتضا کرد و این عرض وجود نگرفت، لازم تخلف و لازمه اندر مجموم و تخلف لازم از مجموم باطله. پس اگر این ماهیت هست، لوازمش هم باید باشه. دیگه سوال نمیشه این لازم رو چرا داره، چون این ماهیت رو داشته، باید این لازم هم داشته باشه. بنابراین تا اینجا روشن شد که ظلمی در جعل ماهیت و جعل عوارض ماهیت که همون جعل ماهیت هست، نه راه نداره. جعل عوارض ماهیت جدا از جعل ماهیت نگرفتیم، همون جعل ماهیت هست به وحدتش که جعل ماهیت هست به ذات، جعل عوارض هست به لحظ. یه جعل بیشتر نیست. اگر در اون جعل اولی ظلم راه نداشت، در این بعدی هم که همون اولی ظلم راه نداره. تا اینجا ایشون میگه من در نعم ابتدایی بحث کردم. نعم ابتدایی همون چه عرض کردیم، نعمی است که خدا ابتدا به انسان داده، در مقابل چیزی نداده، فقط تفضلا داده، مقابل توش نیست. خلقت ما، خلقت عوارض ما، حالا کدومش به ذات کنش بدر از کار نداریم، خلقت ما، خلقت عوارض ما نعمت ابتدایی است که خدا به ما داده. یعنی قبل از اینکه من عملی انجام بدم که خدا بخواد در مقابل اون عمل به من نعمت بده، قبل از اون یه نعمتی به من داده. این نعمت میشه نعمت ابتدایی که نعمت اصل وجوده، نعمت اصل وجود که همراهش ماهیت هست، همراهش عوارض هست. این میگیم نعم ابتدایی، یعنی نعمی که در مقابل عمل من نیست. اما ثواب اخروی نعم ابتدایی نیست، نعمی است که در مقابل عمل من به من داده میشه. الان میخوام در اون بحث کنیم. عمل نه، کدوم عمل ابتدایی؟ نه، عوارض ماهیت که نعم ابتداییه. ثوابی که به من داده میشه نعمت، ولی نعمت ابتدایی نیست. نعمتی است در مقابل عملی. بله. پاداش دنیاوی هم داریم، ولی خب الان اخرویش خیلی مهمه. دنیاوی هم هست، بله. گاهی از اوقات ما یه کاری میکنیم تو دنیا که باعث میشه نعمتی بیشتر به ما داده بشه، مثلا صله رحم میکنیم. گاهی کاری میکنیم که باعث میشه عقاب بشیم، مثلا جرم مرتکب شدیم، خدا ما رو توی همین دنیا مجازات میکنه. این پیش میاد، اینام هست. اینا نعم ابتدایی نیستن. ولی بحث رو قاضی سعید روی این جور نعم ثانوی نبرده، جور نعم ثانوی اخروی برده. وقت اون بحثی که در نعم ثانوی کرده، شما در نعم ثانوی اخروی کرده، شما میتونید در نعم ثانوی دنیایی هم همون بحث رو بیارید. یعنی بحثشون اختصاص آخرت نداره، ولو اینکه بحث رو برده رو نعم اخروی، ولی اختصاص به نعم اخروی نداره. یعنی جوابی که میده، توجه میکنید که در نعم غیر ابتدایی دنیایی هم میاد. در دنیا هم باز نعمت هایی که به ما بعدن میده، گاهی بعضیش ابتداییه. مثلا از اول قرار گذاشته که این انسان این مقدار روزی داشته باشه، این دیگه نعمت در مقابل عمل من نیست. ممکنه عمل من گاهی این روزی رو زیاد کنه، گاهی این روزی رو کم کنه، ولی اصل اون مقداری که قرار گذاشته، اون میشه نعمت ابتدایی. یعنی من چه عملی بکنم چه نکنم، اونو قرار روشه به من برسونه. بعد در مقابل میبینید گاهی از اوقات یه چیزی اضافه میکنه، اون اضافهش میشه نعمت غیر ابتدایی. خلاصه نعمت ابتدایی نعمتیست که درش من هیچ نقشی نداشتم جز استحقاقم، عملم نقشی نداشته، استحقاقم نقشی. اما نعم غیر ابتدایی اونیست که عمل من درش نقش داشته، چه در دنیا چه در آخرت. اما مرحوم قاسد فقط اخرویشو بیان میکنه. وارد نشم. این نمازش بله هازا فی نعمل ابتداییه اما فی المسوبات و عقوبات الاخرویه ببینه برای جلسه بعد دیگه چون اینم باید بخوام حرف بزنیم زیاد طول